گزارش خبر آنلاین از سرنوشت 5 کاندیدای رقیب پزشکیان در انتخابات 1403 خبر آنلاین. در کمتر از 6 ماه از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، رقبای انتخاباتی او مشغول به چه کاری هستند؟ سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی که در جایگاه رئیس دولتی بود، در ماه‌های اول امسال برنامه‌ریزی اشخاص و چهره‌های سیاسی را که برای انتخابات سال‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کردند را غافلگیر کرد. با برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه 1403 کاندیداهای پا به میدان گذاشتند که تعدادی از آنها در دوره‌های گذشته به عنوان بازیگر وارد میدان شده بودند. این بازیگران یا مثل قالیباف و جلیلی نقش اول شکست خورده بودند و یا مثل بازیگران سینما یا هنرور بودند یا در بهترین حالت نقش فری داشتند. در سینما هنرورها هرچند ممکن است دیده نشوند، اما حضورشان حتی اگر بدون دیالوگ باشد، همراه با امیدی نسبت به گرفتن نقش‌های مهمتر است. اکنون که کمتر از 6 ماه از آغاز رسمی دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد، رقبای او مشغول چه کاری‌اند؟ در ادامه نگاهی به فعالیت و عملکرد 5 کاندیدای دیگر انتخابات ریاست جمهوری 14 در ماه‌های اخیر می‌اندازیم. قاضی‌زاده شاگرد آرام کلاس در میان رقبای پزشکیان، قاضی‌زاده هاشمی آرام‌ترین است. قاضی‌زاده پزشکی که در 2 انتخابات گذشته ریاست جمهوری شبیه بچه درسخانخان مدرسه و دانشگاه ظاهر شده بود، کسی هم با او کاری نداشت و حالا هم یک گوشه نشسته و با کسی کاری ندارد. در همان انتخابات خط فکری او مشخص بود، اما با وجود کاندیداهای دیگری مثل زاکانی و سعید جلیلی صدای او آنقدر شنیده نمی‌شد. او که در دولت 13 معاون رئیسی و رئیس بنیاد شهید بود، در ایام انتخابات در سخنان طعنه‌آمیزی گفته بود سعید جلیلی نمیتواند خود را ادامه دولت رئیسی بخواند. به گفته او کسی که شهید رئیسی را آزار میداد، عقاید شهید رئیسی را اصلا قبول نداشت. اخلال ایجاد میکرد، حتی وقتی به همکاری دعوت شد، همکاری را نپذیرفت، حاضر نشد از خودش بگذرد و بیاد کمک کند. الان دیگر نمیتواند بگوید که من امتداد دولت شهید رئیسی هستم. همین مطلب نشان میدهد که این وسط تقلب و عدم صداقت است. قاضی‌زاده زمانی هم که از انتخابات کنار کشید، از سعید جلیلی نامی نبرد و فقط به این بسنده کرد که برای حفظ انسجام نیروهای انقلاب و به درخواست مرتوب شورای عالی اجماع نیروهای انقلاب انصراف میدهد. در مدتی که پزشکیان بر سرکار آمد، جز یکی دو مورد موضع‌گیری خاصی نداشته است. آبان ماه در اظهار نظری گفته بود، اگر من رئیس جمهوری شده بودم، به اندازه 10 برابر موشک‌هایی که اسرائیل به ایران فرستاد موشک می‌فرستادم. این حرف با آنکه تفسیری سیاسی داشت، بیشتر به یک رجزخانی نظامی شبیه بود و برای همین در عرصه سیاسی خیلی جدی گرفته نشد، چون اگر قاضی‌زاده ریاست جمهوری خود را ممکن می‌دانست، چند روز قبل از رأی‌گیری از آن کناره‌گیری نمی‌کرد. زاکانی مبصر شد یا ماندیا. زاکانی هم نسخه‌ای شبیه به قاضی‌زاده هاشمی است، با این تفاوت که اگر قاضی‌زاده مورد توجه قرار نمی‌گیرد، خودش کنار می‌رود و به کسی هم کاری ندارد. اما انگار وقتی کسی به زاکانی توجه نمی‌کند، او نمی‌تواند شلوغ کاری نکند. او 4 دوره پیاپی است که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کند، اما در 92 و 96 رد صلاحیت شد و در دوره‌های 1400 و 1403 هم کناره‌گیری کرد. کناره‌گیری هم برای رقبا از قبل محرز بود. عبدالناصر همتی در مناظره‌های 1400 می‌گفت جواب زاکانی را نمی‌دهد، چون به تعبیر او زاکانی سوپرپوششی بود. مسعود پزشکیان هم در پاسخ به ادبیات نامتعارف زاکانی به پوزخند بسنده می‌کرد و می‌پرسید تا آخر می‌مانی؟ پس از انتخابات پزشکیان، زاکانی را به عنوان نماینده رئیس جمهور در مدیریت آسیب‌های اجتماعی شهر حفظ کرد. این اقدام پزشکیان شاید عجیب به نظر می‌رسید، اما شاید مثل زمانی که شاگرد‌های شلوغ مدرسه مبصر می‌شدند تا آرامشی نسبی در کلاس وجود داشته باشد، پزشکیان هم از این کار خود هدفی داشته است. دولت سایه یا صدراه دولت‌ها، اما برای سعید جلیلی در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. او که از سال 92 تشکیل دولت سایه داده است، اخیراً از سایه نشینی خود دفاع کرده و آن را بر مبنای دینی خوانده و گفته دولت سایه یعنی مشکلات کشور را سایه به سایه دنبال کنیم. معنای امر به معروف و نهی از منکرین است. او که بزرگترین ارمغان آورنده تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی برای کشور شناخته می‌شود، با حضور خود در انتخابات 1403 به تکرار مواضع پیشین خود پرداخت. بیژن نامدار زنگن او را متوقف کننده برجام FATF و کرسنت خواند. حالا نیست که سخن از بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در مجمع بمیان میان امیر حسین ثابتی گفته همچنان رأی جلیلی منفی است. مصطفی پور محمدی از دیگر کاندیداهای 1403 در ارتباط با حل مسئله FATF از جلیلی نقل قول کرده بود که جلیلی به خاطر قبول نداشتن روحانی در برابر آن ایستاده بود. اما آنطور که گفته بود، بنا به روایت قاضی‌زاده هاشمی، جلیلی در کار دولت رئیسی هم اخلال ایجاد می‌کرد. به جز اینها جلیلی اخیراً در ارتباط با قانون حجاب که اجرای آن توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شد، منکر اصل ماجرا شد و با این ادعا شکل‌گیری شایعاتی را دامن زد. این در حالی است که نیروهای سیاسی اطراف او در تندترین اظهارات به دنبال بهانه‌ای برای تاختن به دولت پزشکیان بودند و از طرفی هم گروه‌های هوادار او گاه و اعمال فشار را از طریق خیابان دنبال می‌کنند. حرکت زیگزاگی قالیباف در قبال دولت. محمد باقر قالیباف اما از دیگر کاندیداهای جریان اصولگرا در 1403 بود. او که تا مدتی به پای ثابت انتخابات تبدیل شده بود، این شانس را داشت که بعد از شکست در 1403 باز هم یک رئیس قوه بماند و بر همان سنگر ریاست مجلس تکیه بزند. ضمن آن که برخی معتقدند رفتارهای جریان تندرو رفته رفته باعث شده قالیباف از این جریان فاصله بگیرد، اما گاهی نیز به طور ناگهانی به تندروها نزدیک می شود. این موضوع را می توان در جنجال‌های مرتبط با بکارکار ظریف در دولت مشاهده کرد. قالیباف که نظر مهدی فضائلی درباره نظر رهبری در اصلاح قانون تابعیت قهری را تایید کرده بود و به نوعی در برابر تندروها ایستاده بود، در همان روز حضور ظریف در دولت را غیرقانونی خواند. از سوی دیگر عناصری در دولت پزشکیان به عنوان سهم قالیباف در این کابینه معرفی شدند. قرار دادن این افراد در سمت‌هایی مثل وزارت ورزش و وزارت کشور صدای حامیان پزشکیان را نیز درآورد. با قرار دادن این پازل‌ها در کنار هم می‌توان فهمید تکلیف پزشکیان با افرادی مثل سعید جلیلی که موضع عیانی دارند روشن‌تر باشد تا قالیباف که گهگاهی با دولت همسو است و گاهی با تندروها. پور محمدی به کدام کرسی چشم دوخته است؟ مصطفی پور محمدی دیگر کاندیدای انتخابات 1403 بود. به رغم آنکه دبیرکل جامعه روحانیت مبارز بود، خود را ناقاطی اصولگراها می‌کرد و ناب می‌خواست با جریان معتدل و اصلاح طلب نزدیک باشد. اما پس از انتخابات به حمایت از دولت پزشکیان پرداخت و حتی پیش از تشکیل کابینه شایعاتی در مورد انتخاب او به عنوان وزیر کشور طرح شده بود. محمد فاضلی در یادداشتی پور محمدی را پدیده انتخابات خواند و نوشت: حملات تند او به سعید جلیلی و دو نامزد پوششی در مناظرات روی دیگری از سیاست پنهان در ایران را آشکار کرد. خیلی آدم‌ها در این چند وقت گفتند که او می‌تواند تکمیل کننده خوبی در مسلط پزشکیان، قالیباف، پور محمدی باشد. برخی معتقدند محسنی اژه‌ای نیز ترجیح می‌دهد در همکاری با این مثلث، رأس یا ضلع چهارم مربعی باشد که کشتی طوفان‌زده ایران را به سمت و سوی بهتر هدایت کند. پور محمدی در این چند ماه چندین مرتبه در رسانه‌ها ظاهر شده و گفتگوها و حضور رسانه‌ای او این گمان را به وجود می‌آورد که حرکات او حساب شده و برای هدف سیاسی مشخصی است. او خود اخیراً این موضوع را در مصاحبه اخیرش طرح کرده، اما نگفته که مشخصاً کدام کرسی را هدف گرفته است. پور محمدی با اشاره حضورش در انتخابات 1403 گفته: تحلیلم از ابتدا این بود هرچه تلاش کنم رأی نخواهم آورد، چرا که جامعه بلوک‌بندی سیاسی خود را انتخاب کرده است و هرچه تلاش کنم تنها بر گرم‌تر شدن فضای انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. با این شناخت از واقعیت انتخابات به مسیر ادامه دادم و با وجود اینکه دستان اصرار کردند انصراف دهم تا آخر ماندم تا شایبه سهم‌خواهی پیش نیاید. معتقدم امروز یک موج گفتمانی در کشور ایجاد شده است و اگر بتوانم آن را امتداد خواهم داد. به پیج اینستاگرامی آخرین خبر بپیوندید.